سه ماه بعد توی وسایل شخصی جهانگیر یه سررسید پیدا کردم که توش یادداشتاشو مینوشت. آخرش نوشته بود: هر کاری میکنم نمیتونم مرگو دوست داشته باشم، ولی دیگه ازش نمیترسم. وقتی مریض شدم توقع داشتم همه حواسشون فقط به من باشه. ولی بعد فهمیدم آدم ها باید
زندگی خودشون رو بکنن و اگه شد و دوست داشتن گاهی کنارم باشن. کنارم باشن و بی‌حوصله باشن. کنارم باشن و دعوا کنن. کنارم باشن و شاد باشن. کنارم باشن و زندگی معمولیشون رو بکنن. کنارم باشن همین که گاهی باشن بس. بعد از من آسا و بهمن و نیلوفر و حمید و فرخ و رضا و احسان و بقیه زندگی میکنن. بعد از اونا آدم های دیگه زندگی میکنن. بعد آدم های دیگه. اولین باری که میخواستم خونه اجاره کنم یکم پول قرض کردم. موقعی که میخواستم پس بدم دوستم نگرفت، گفت این قرض توه، به نفر بعدی. الان دارم فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدی ها دادم؟ کاش داده باشم بعد برم. اون وقت یه گوشه میشینم و از اونجا با آدم رو نگاه میکنم، نگاه میکنم و گاهی گریه میکنم، گاهی هم میخندم.
و خبر نداری ای دل، دیگه بال و پر نداری، داری پیر میشی و خبر نداری. وقتی ای دل به نشمون غزل خون میرسی خودتو نگهدار. وقتی
سلام به رادیو دور دنیا، خیلی خوش اومدید. من سلماز محمد بخشم
و من امیر حسین مرادی.
صدای ما رو از قلب شرکت سفرهای علی بابا، یعنی ساختمون روز اول میشنوید. اینجا رادیو دور دنیاست، یه پادکست سفری که توی هر اپیزود راه رو از گوشمون شروع میکنیم و به گوشه گوشه دنیا میرسیم، به این امید که با این همسفری رویای سفر رو تو دلامون زنده نگه داریم و تأثیری که هر سفر توی زندگیمون میذاره رو پیدا کنیم. ما توی پادکست رادیو دور دنیای علی بابا خیال پردازی رو تمرین میکنیم و برای این کار نیاز فکر متمرکز، موقعیت مناسب یا ذهن آماده نداریم. بهترین همسفر برای ما کسیه که توی ترافیک، پشت میز کارش، لابلای ظرفای نشسته، تو مترو، اتوبوس یا حتی تو بیخوابی آخر شب گیر افتاد و دلش میخواد برای ساعتی هم که شده بره به جایی غیر از اونجا که هست. این اپیزود تو پاییز سال 02 منتشر شده و شروع یک همسفری تازه است. خب تا اینجای اپیزود همونجوری که صدای امیر حسین رو شنیدین احتمالاً متوجه شدید که از اینجا به بعد رادیو دور دنیا یه همسفر جدید بهمون اضافه شده. امیر حسین اون همسفر تازه نفس ایشالله خوش سفریه که از اینجا به بعد همسفر تک تکمون و البته رادیو دور دنیاست. امیر حسین اگر موافق باشی اصلا قبل از اینکه بریم سراغ موضوع این اپیزودمون راجع به این حرف بزنی که واسه خودت سفر کجای زندگیته، حال و هوای سفرت چه شکلی میگذره؟
خیلی هم خوب. سلماز قبلش میخوام بگم که چقدر خوشحالم از اینکه اینجا هستم. رادیو دور دنیا همیشه جزو یکی از پادکست‌هایی بوده که من مورد علاقم بوده، خیلی دوست داشتم و دنبال می‌کردم و با اون علاقه شخصی که بحث سفر داشتم و محتوای رادیو دور دنیا هم سفره، این شنیدن رو برای من چند برابر دلچسب و دلنشین میکرد. بحث سفر برای خود من به نظرم یه ذره بحث متفاوت و بحث درونی تریه. حالا شاید خیلی ها اون گشت و گذار و بیرون رفتن و تفریح و این اتفاقات تو سفر براشون دلچسب و خوشایند باشه. برای من از بچگی یادمه سفر خیلی بحث درونی تری بود، خیلی حس و حال درونی تری داشتم. غالبا هم اقوام، فامیل وقتی باهاشون سفر میرفتم یه جمله مشترک در رابطه با من داشتن اینجوری بودن که امیر حسین تو سفر آرومتر میشه. بچه که بودم خیلی دلیل این آروم بودن رو متوجه نمی شدم و فکر می کردم که خب احتمالاً از یه محیطی رفتم یه محیط جدید و این آروم بودنه برای اونه. یه ذره که بزرگتر شدم متوجه شدم که تجربه ای که توی سفر دارم به این جهت برای من درونی تره که انگار خودم هم از اون حال و هوای همیشگی خودم وقتی که دور میشم علاقه پیدا میکنم بیشتر فکر کنم، فکر کردن به خیلی چیزهایی که شاید حتی تو روزمرمون فرصت نکنیم بهش فکر بکنیم. انقدر همه درگیر کار باشیم، انقدر درگیر مشغله باشیم، به خودمون و در واقع اون احوالات درونی خودمون نتونیم فکر بکنیم. من خیلی سفر برام اینجوری تداعی میشه که هر موقع واردش میشم هم آرومتر میشم هم بیشتر فکر میکنم، چه اون بخش های خوشایند سفر که با اقوام و دوست و فامیل بالاخره دور هم هستیم، چه حتی اون بخش های ناخوشایند سفر که دوست دارم ازش با عنوان رنج سفر یاد بکنم. حتی اون بخش رنج سفر رو هم من به چشم اتفاق ناخوشایندش نگاه نمی کنم و اتفاقا بیشتر منو به فکر فرو می بره.
دوتا چیز خیلی تو ذهنم پررنگ شد. یکی که میگه که تو سفر آروم میشی، راستشو بخوای من این سفرهای اخیری که داشتم یه جاهایش خیلی منم به این آرامش رسیدم و یه جمله همش توی ذهنم داره تکرار میشه و اصلا دیگه تایتل این مدل سفر رو شده، همش میگم لذت تهنشین شدن. و واقعا واسه منم اینجوری بوده که یه وقتایی تمام مزه سفر واسم اون لحظه هایی بوده که احساس میکردم واقعا همه چی توم تهنشین شده، یه آرامشی واسم اتفاق افتاده. و نمیدونم اون اصلا این لفظ دم کشیدن سفری که آقای ضابطیان هم توی اپیزود گفته بود واقعا همیشه گوشه ذهن من هست، اینو خیلی قبول دارم. راجع به رنج سفری هم که گفتی، من داشتم فکر میکردم که ازت بپرسم دقیقاً چه لحظه هایی واسط بوده که احساس کردی این رنج سفر اتفاق افتاده؟
ببین، برای من این که یه ذره محافظه کارم، اصلا این جا به جا شدنه سلماز از ابتدا برام سخته، برام یه ملال و رنجی رو داره، چون حس میکنم از اون محیط امنه یه جورایی خارج شدم و هر جایی هم که میرم ابتدا اصلا تا با اون محیطه یه ذره گرم بگیرم و به قولی آداپته بشم زمان میبره. من برام رنج سفر از اون لحظه ای که خیال سفر در ذهن من شکل میگیره و من قصد میکنم که یک جایی برم یه جوری شروع میشه. چرا؟ از همون نقطه ای که فکر میکنم قرار مدتی روتین زندگیمو بذارم کنار و با چیزهایی مواجه بشم که نمیدونم چیه و قرار جایی برم که نمیدونم کجاست، آدمهایی رو ببینم که تا قبل از اون نمیدیدمشون. این برای من درونی یک رنجی رو داره و یک مواجهه ناشناخته ای رو برام داره، تا اینکه حتی وارد سفر میشیم، وارد مسیر میشیم، به اون نقطه که میرسیم. بالاخره سفر کردنه یه سری ملزوماتی داره که شما تو زندگی عادی نداری دیگه. حالا شاید اون غذا خوردنه مثل غذای همیشگی تو خونت نباشه، لباس پوشیدنه، محل اسکانت. برای من محافظه کار همه اینها در وهله اول تداعی کننده یه رنجه، ولی اون رنج خوشاینده که آدم دوست داره یه ذره بیشتر تحملش بکنه، یه ذره بیشتر باهاش دست و پنجه نرم کنه که به قول تو تهنشین بشه، حالا به قول آقای ضابطیان تهنشین بشه. و همه اینها هم در نهایت، یعنی اونجایی که دیگه رنجه خیلی برای من تداعی کننده تره، بخش برگشتن از سفر است. یعنی تو یه چیزی رو، یه حالی رو، یه حال درونی رو به نظر من چند روز با خودت داری و بعد از مدتی اونو همونجا میذاری، احوالاتت رو همونجا میذاری و فقط خاطرش رو و اون چیزی که تجربه کردی رو با خودت برمیداری میبری. این بخشش برام اتفاقا اون رنج است که من از اونایی هم که همیشه موقعی که داریم برمیگردیم ناراحتم،
دلت میگیره، آهنگای غمگین پلی میکنی و
یعنی من از ابتدا که میگیم خب کی بریم، من قیافم دگرگون شده تا زمانی که برسیم و یک هفته شاید بگم 10 روز بعد از سفرم این حالت رو هنوز دارم. یعنی واقعا انگار یه چیزی از من مونده اونجا تا وقتی بخوام دوباره برگردم به اون زندگیه برام یه ذره سخته و یه ذره زمان بره. من به طور کلی منظورم از رنج سفر این بود و اون بیشترین بخشش که برام تداعی کننده است اون بخش در واقع برگشتنه و اون پیاده شدنه از اون قطار سفر بود.
اصلا داشتی صحبت میکردی من داشتم با خودم فکر میکردم که پس من الان در حال حاضر حسابی درگیر این رنج سفری هم که داری میگی. من قراره از این هواپیما، قطار، ماشین، هر چی که اسمشو بذاریم و مهمتر از همه از این همسفری به شکلی که پشت میکروفون باشم پیاده بشم. اما خب قطعا برای من رادیو دور دنیا یه جایگاه خاصی داره و معنی واقعی هم، یعنی اگه من بهم بگن همسفر، همسفری، کلمه‌ای که میاد توی ذهنم رادیو دور دنیاست. چون پشت این میکروفون خیلی فرصت سفر، خیلی فرصت همسفری، خیلی فرصت خیال پردازی سفر داشتن رو داشتم و من هزار و یک رویای سفر رو از پشت این میکروفون شروع کردم و شانس اینو داشتم که یه سریاشونم تو دنیای واقعی تجربه بکنم.
سلماز الان دیگه حالا با توجه به چیزی هم که گفتی یه جورایی شما ایستگاه آخرت با رادیو دور دنیا هست.
آره دقیقاً این اپیزود دیگه آخریشه
و ما بعد از این صدا و حضور شما رو به صورت فیزیکی البته توی رادیو دور دنیا نداریم. من مطمئن هستم که همراهیت رو با رادیو دور دنیا خواهیم داشت اما خب حضورت رو نداریم. میخوام یه ذره الان از این حس و حالت بگی و اینکه تموم شدن سفر با رادیو دور دنیا برای چه شکلی الان؟
واقعیتش رو بخوام بگم مثلا سفر با رادیو دور دنیا تموم نمیشه واسم راستش رو بگم و خیلی خیلی حس عجیبیه. خیلی زود گذشت، قبل از من پانتا اینجا بود، ما همسفری با پانتا رو داشتیم، چقدرم همسفری دلچسبی رو باهاش داشتیم. بعد من اومدم، زمان برد، جا افتادم و خیلی چیزهای خوبی رو اینجا تجربه کردم. خیلی قد کشیدم و سفر همیشه برای من پررنگترین و هیجان انگیزترین چیز زندگیم بوده، هست و واقعا این خیلی شدیدتر و بیشتر شد. و البته اینو باید بگم که این خداحافظیه به خاطر تغییر فیلد کاری من بوده، وگرنه که اگر قرار بود جایی باشم و از سفر بگم هیچ جایی برام دلچسب‌تر از رادیو دور دنیا نبود. رادیو دور دنیا رو با چشم پر از محبت و گوشی که واقعا عاشقانه داره گوش میده دنبال میکنم و میگم دیگه فقط این همسفری شکلش اینجوریه که دیگه من پشت میکروفون نیستم و قرار این همسفر به عنوان شنونده. خیلی بامزه میشه دیگه. تا الان این شکلی داشتم تجربه میکردم، از اینجا به بعد از این به بعد من احتمالاً واسهتون کامنت بذارم و بگم که اینجاش اینجوری کنید، چرا فلان بود، چرا نبود، وای مهمونتون خیلی دوست داشتم، این کارو کنید، اون کارو کنید و یه مدل جدید تازه لذتشو ببرم. ولی نه، میخوام بگم که توی این مدت که حالا این اپیزود ضبط بشه، چون دیگه تصمیم من قطعی شده بود، هر سفری که میرفتم و میدونستم که خب از اینجا به بعد دیگه نمیتونم حالا اون اتفاقایی که تو سفر تجربه میکنم و توی رادیو دور دنیا بیام و ازش حرف بزنم، همیشه یه غمی ته تجربه هام بودش و قطعا از این به بعدم میمونه. ولی خب دقیقا همونه دیگه، یه رنجیه که قراره برگردم از سفر، یه مدل دیگه همراهی داشته باشم، ولی خب باز هم به خاطر این همراهی که بالاخره دورا دورم هست، اون شیرینیش زیر زبان من قطعا میمونه.
خیلی هم عالی. سلماز به نظرم تو این همه سالها با این همه مهمونی که تو رادیو دور دنیا داشتی، الان جاشه که خودت هم به این سوال جواب بدی که سفر برای تو معناش چیه؟ تو چه جوری سفر رو تعریف میکنی؟
سفر، آره راست میگی، وقتشه که خودم به این سوال جواب بدم. سفر برای من این که تو داری میگی که وقتی که اصلا حالا یه تغییری داشتن سخت و این داستانا، من عاشق تغییرم خیلی زیاد و اصلا همین تغییر فیلد کاریم دقیقا از سر همینه دیگه. چون واقعا احساس میکنم که حالیت بامزه بگم، من 29 اسفند به دنیا اومدم، 3 ساعت مونده به سال تحویل و توی اون ساعتا اوج بیقراری آدم هست. یعنی هیچی سریع، همه دارن میدونن، یه کاری میکنن، یه چیزی رو میچنن، یه سری چیزا رو تو ذهنشون جمع بندی میکنن، پلن میریزن واسه سال، هیچی سریع، یه بیقراری خاص با کیفیتی داره تو اون لحظه اتفاق میفته و من دقیقا اون ساعتا به دنیا اومدم و همیشه میگم سلماز وابده این چیزیه که تو باهاش به دنیا اومدی و این بیقراری هست و همین باعث شده که سفر واسه من شیرین ترین قسمت زندگیم باشه و هر جایی که خیلی خوشحالم، خیلی غمگینم، دلم تغییر میخواد، دلم تنوع میخواد، دلم حتی یک آرامش و یه میگم همون تهنشین شدنم که میخواد به سفر فکر میکنم و تا الان توی زندگیم هیچ لذتی برام بالاتر از سفر نبوده و خیلی زیاد خیلی زیاد خیلی زیاد برام معاشرت توی سفر میگم اگه قرار باشه یه کلمه ای توی سفر واسم خیلی پررنگ باشه معاشرته. همیشه عاشق اینم که یا با همسفرهای تازه آشنا بشم یا آدمای جدید ببینم یا سبک جدیدی از معاشرت رو با آدمی که تا دیروز میشناختم توی سفر بتونم تجربه بکنم و به نظرم واقعا اون بستر سفر یه چیزی رو فراهم میکنه که تو یه روی دیگه ای رو از آدم میبینه و این خیلی جذابه.
پس فکر میکنم که خاطر انگیزترین قسمت رادیو دور دنیا هم احتمالاً اون معاشرت با مهمونهای مختلف و گفتگو باهاشون باید بوده باشه برات.
خیلی جذابه که تو به واسطه یه موضوعی به واسطه پشت یک میکروفون نشستنی فرصت معاشرت و سرک کشیدن توی دنیای درونی آدم ها رو داشته باشی. مهمون ها که میومدن خیلی وقتا اولش خب تو یکم طول میکشید دیگه تا اون ارتباط شکل بگیره. اصلا اپیزودارو که گوش بدین اولش بالاخره یه خورده فضای خود رسمی طور شروع میشه، هر چقدر که جلوتر میرفتیم واقعا اتفاق میافتاد که احساس میکردیم یه فضای یکسانی بینمون اتفاق افتاده و یه جاهایی انگار یه تجربه زیست، خب طبیعتا ما تجربه زیست مشترک با همه لزوما نداشتیم با همه مهمونا، ولی یه جاهایی که مشابه بودیم ما پیدا میکردیم و اون لحظه ها خیلی خیلی لحظه های شیرینی بود، خیلی لحظه های شیرینی بود. و مثلا من تک تک مهمونا تو جاهای مختلف که حالا میبینم یا دنبالشون میکنم یا چیزی، من اون لحظه هایی که پشت این میکروفون به واسطه معجزه واقعا سفر تونستیم به هم نزدیک بشیم، اون لحظه ها رو واقعا هیچ وقت فراموش نمیکنم.
خیلی هم عالی. سلماز، میخوام به عنوان آخرین سوال و آخرین حضور توی رادیو دور دنیا برامون توصیف بکنی که سفرت با رادیو دور دنیا چه شکلی بود.
خب راجب این همسفری که بخوام بگم، رادیو دور دنیا با یه بلند پروازی شروع شد واسه من و طبیعتاً وقتی که میخوای یه کار متفاوتی بکنی و بخوای یه چیز جدیدی رو خلق بکنی یه استراب و استرسی هم همراهش داره. این مدلی برای من شروع شد، ولی اینه یه چیزی که هی ریز 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 واسه تلاش میکنی و یهو اتفاق میفته، یهو وارد یه جوش عین دقیقاً بخوام بهتون بگم، دیدین توی جاده میفتی، جاده حالا ممکنه خیلی منظره خاصی نداشته باشه، هی پیچ پیچ میری، یهو یه پیچیو که میپیچی میفتی توی جایی که پر از دار و درخت و یه عالمه منظره هیجان انگیزه. همینطور بود واسه من و من به واسطه رادیو دور دنیا خیلی دوستای خوبی پیدا کردم، خیلی حتی ارتباطایی که مجازی بود ولی خیلی دلی بود با شنونده ها پیدا کردم و فکر میکنم که شاید هیچ وقت تو آینده نتونم این مدل ارتباطی که داشته باشم و که داشتم و داشته باشم، ولی چیزی که هستش اینه که به خیلی چیزاش فکر کردم، به موضوع سفر بودنه که باعث این موضوع شده بود، دلی بودنه، خودم خیلی دلی پشت میکروفون میشستم حقیقتا همیشه و این واقعا اتفاق افتادش که یه عالمه ارتباط خوب، یه عالمه تجربه خوب و یک عالمه رویای سفر واسه من به وجود اومد که تازه از اینجا به بعد باید برم سراغش و خیلیاشو حقیقی بکنم.
و حرف آخرت با شنونده ها و رادیو دور دنیا چیه؟
امین حسین، این اول حرفم به خودت. رادیو دور دنیا رو دو دستی، سه دستی، چهار دستی، پنج دستی، شش دستی تقدیمت میکنم و ازت میخوام که حسابی حواست باشه. مطمئنم که هست، مطمئنم که تمام قد بالا سر رادیو دور دنیا هستی و یه همسفر با کیفیت و درجه یکی واسه شنونده هامون، ولی باید بگم دلم خیلی زیاد برای پشت این میکروفون نشستن تنگ میشه، دلم خیلی زیاد برای ارتباط داشتن باهاتون تنگ میشه. همسفر بی‌نظیری بودید، من خیلی حال خوبی کنارتون تجربه کردم و یکی از هیجان انگیزترین اتفاقا واسه من وقتایی بوده که توی یه سری سفرها با بعضی از شنونده ها همسفر شدم یا همو دیدیم، خیلی اتفاقی گفت راجب رادیو دور دنیا حرف شده و ما فهمیدیم که یه جای یه نقطه مشترکی با هم داریم و این خیلی واسه من شیرین بوده و امیدوارم از اینجا به بعد همسفری درجه یکی ادامه داشته باشه. و به عنوان جمله آخر اگر بخوام بگم، باید بگم که ذات سفر تغییر و یک جان نموندن، رفتن و ادامه دادن، قطعاً از اینجا به بعد هم این همسفری بی نظیر میره جلو.
ما هم همزمان خوشحال و ناراحتیم سلماز جان. خوشحال از اینکه میدونیم توی ماجراجویی جدید و ماجراجویی تازه‌ت قراره که کلی اتفاقات خوب و کلی روزهای خوبی رو در پیش داشته باشی و تجربه بکنی، و ناراحت از اینکه بالاخره هر سفری و هر رفتنی یک پایانی داره و این پایانه هم برای ما هم برای شنونده های رادیو دور دنیا پایان یک کوچولو غم انگیزیه. ممنون از حضورت، همسفری و تأثیر تو رادیو دور دنیا قطعا فراموش نخواهد شد. خب همراهان رادیو دور دنیا، همسفر این اپیزود ما یکی از بازیگران خوب و دوست داشتنی سینما و تئاتر کشورمون هستش، کسی که سالهای زیادی هم در عرصه بازیگری و هم در عرصه کارگردانی در سینما و تئاتر مشغول فعالیت هستند. این شما و این آقای حسن معجونی. آقای معجونی، به رادیو دور دنیا خیلی خوش اومدین.
سلام، خیلی ممنون. ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
ما هم از حضور شما خیلی خوشحالیم. واقعا جای شما بین مهمونای رادیو دور دنیا خیلی خالی بود. من مطمئنم که گفتگوی خیلی خوبی خواهد شد. آی معجونی، من میخوام سوالم رو و این گفتگو رو اصلا با این مقوله شروع بکنم که چرا به شهر زنجان انقدر کم پرداخته شده؟ چرا ما اطلاعاتی که در رابطه با شهر زنجان داریم در بین عموم مردم به اندازه شهرهای دیگه قوی نیست؟ تجربه شما از بودن توی شهر زنجان چه پاسخی رو به این سوال میده؟
والا فکر میکنم شاید با این شروع بکنم بگم که تصور خودم چیه، چرا ممکنه که مثلا این تصویر برای دیگران کمرنگ باشه. فکر میکنم از اونجایی که زنجان در واقع وسط یه چهار راه قرار داره که یه ورش به اصطلاح آذربایجان هست که شاخصش تبریزه، بالا گیلان شاخص رشته، اینور قزوین الان برای خودش جدا شده، ولی اون موقعی که من اونجا بودم یادمه که با استان تهران هم جوار بودیم که شاخص تهرانه و پایینم کردستان. نمیدونم حالا چجوری از زیر این سایه آدم میتونه در بیاد بیرون. چهار تا به اصطلاح شاخص دور و برت باشه و شاید هم مثلا چیزهایی وجود داره که ذره ماها معمولا استناد بهش میکنیم. مثلا میگیم که چرا فلانجا اینجوری هستش، با خودمون میگیم یه تعداد معماری اونجا وجود داره، قدمتی وجود داره، نمیدونم اینا. شاید چون خاطرم هستش که این اواخر مثلا میرفتیم، اواخری که دارم میگم مال 20 سال پیشه، میرفتم یه میدیدم مثلا میگفتن غار کتلخور کشف شده، نمیدونم فلان و چیزهایی اضافه شد. تنها چیز دیدنی که شاید من میتونم بگم اون بازار قیصریه است که خیلی بازار معروفیه، بازار تاقدار، یه دو تا بازار خیلی گنده است کنار هم دیگه. این سلطانیه هست، گنبد سلطانیه که خب یه ذره فاصله داره. بقیه چیزی نمیتونم بگم چون همش مثلا نسبت به جاهای دیگه شاید به چشم نیاد. میگم اون دور و بریامون انقدر برای خودشون هویت دارن شاید اینجا خیلی دیده نمیشه، ولی تصور میکنم برای خودم اینجوریه که ما وقتی میریم یک جایی در وهله اول شاید بیشتر از این که این بناها رو انتخاب بکنیم اقلیم رو انتخاب کردیم و این اقلیم خیلی مهمه. فیلینگیه ها چیزی که دارم میگم، یعنی اصلا ربطی به هیچی نداره. برای من شاید مثلا خاطرم از زنجان برف سنگین، زمستونای خیلی سهمگین و خودم هم تو یکی از همون زمستونا دیما مثلا 5 صبح به دنیا اومدم فکر میکنم دیگه میتونم بگم مثلا قطب جنوب به دنیا اومدم. اینقدر
هوای سرد.
الان اینجوری هستش که بعضی وقتا مثلا با فامیلا شروع میکنم صحبت کردم، میگن که برف اومده، یعنی براشون یه چیز ویژه است. ولی اون موقع ما بچه بودیم همش برف بود، یعنی خاطره تابستون ها خیلی کم رنگ بود، خاطره پاییز کم رنگ بود، ولی برف سنگینی بود. کوچه های ما یادمه که این برف های پشت بوم رو وقتی میریختن این وسط کوچه جمع میشد، آدم هایی که از سمت راست کوچه میرفتن سمت چپی ها رو بعضی وقتا نمیتونستن ببینن، انقدر حجم این برف زیاد بود. و ما اون وسط ها درهایی باز میکردیم، پنجره هایی باز میکردیم، قلعه هایی میساختیم اون موقع از برف، که برام شاید از قلعه های تاریخی کردم ازش داریم صحبت میکنیم چیزتر باشه، یه ذره برام ملموستر باشه.
برف نو، برف نو، سلام سلام، بنشین خوش نشسته ای بر با، پاکی آوردی ای امید سپید، همه آلودگیست این ایام، راه شومیست میزند مطرب، تلخواریست میچکد در جام، عشقواریست میکشد لبخند، ننگواریست میتراشد نام، شنبه چون جمعه، پار چون پیراج، نقش هم رنگ میزند رسا. مرغ شادی به دامگاه آمد به زمانی که برگ و سیخت دام، ره به هموار جای دشت افتاد، ای دریغا که بر نیاید گام.
من فکر میکنم خیلی از ماها این ویژگی رو داشته باشیم که وقتی میخوایم سفر بریم تمام فکر و ذهنمون درگیر مقصده و به قولی از مسیره به اصطلاح لذت نمیبریم. فکر میکنم با توجه به توضیح شما درباره اینکه زنجان وسط یه چهارراهی بین شهرهای دیگه قرار داشته، زنجان همیشه تو مسیر سفر بوده، یعنی مردم مواجهشون با زنجان چه برای رفتن مثلا به تبریز، چه برای رفتن به کردستان، چه به شمال کشور، تو مسیر با زنجان آشنا و درگیر شدن و احتمالاً حالا در حالتهای مختلف یه شب دو شب زنجان موندن و باز به ادامه مسیر پرداختن. فکر میکنید این گونه هم میتونیم بهش نگاه بکنیم که به این نتیجه برسیم که واقعا زنجان به این دلیل که همیشه در مسیر بوده، در طول سفر بوده، بهش کم پرداخته شده؟
شاید موندن رو من نمیتونم بگم که یک شب دو شب موندیم، شاید تعبیرم این باشه زنجان همون نیم ساعت غذا، نماز، نمیدونم چی وسط
و خرید چاقو احتمالا
بله، خرید چاقو و ملیله و بعد چارق و اینا چیزایی هستن که حالا زنجان تو صنایع دستی مثل این که خیلی قویه. زنجان امروز یه ذره با اون چیزی که ما از قبل میشناختیم فکر میکنم که خیلی فرق کرده. البته همه شهرها همین جوری هستن. من حالا دارم در مورد یه چیزی صحبت میکنم، شاید امروز هر کسی از اونجا رد شده باشه ندیده اینو، خب طبیعی هست. ماها معمولا یه چیز دوگانه داریم، میگیم که اون چیزی که اکنون هست و یک چیزی که از قبل بوده، ما اونو داریم میبینیم ولی دیگران شاید اینو زیاد نبینن. خاطرم هست که بچه بودیم، ما از این کتابایی که دارم میگم خیلی کتابی موجهی هم نبودن، ولی چیزای چیپی بودن، ولی خب بچگی بود دیگه میخوندیم. یادمه که یه روز دم ظهر یه تابستون بود، یکی از دوستامون از این کتاب، یکی از این کتابای خارجی ترجمه که در واقع جنایی و اینجور چیزا بود تموم شده بود و اومد شروع کرد و یهو مطرح کرد که من میخوام برم. کجا میخوای بری؟ گفت دیگه میخوام برم آلمان. یه اشتوتگارتی گفت و ما نفهمیدیم حالا اینا از کجاش در ورد، ولی تصمیم گرفت که بره آلمان. موهاش هم آبشونه کرده بود و یه لباس نوی هم تنش کرده بود، کاملا مشخص بود که این تصمیمی که اون لحظه گرفته و حالش رو نو کرده خودشو با اون ریخ درآورده و خلاصه اومد و ما هم شروع کردیم قید این سفر رو زدن. انقدر این آلمان رو کوبیدیم، آلمانی که اصلا نمیشناختیم، نه میدونستیم چی به چی هست، که از این تصمیم منصرف بشه بمونه. نمیدونم، شاید به خاطر اینکه این جمع بچگانمون رو حفظ بکنیم، شاید هم حسادت، نمیدونم، چون معمولا ماها نسبت به کسی که همیشه میره حسودی داریم و معمولا هم این اتفاق میافتاد بین بچه‌ها. هر کی سفر داشت مثلا میگفت میخواییم بریم فلان جا، ما حسودی میکردیم. ما خلاصه این آلمان رو بد کوبیدیم و اومدیم زنجان رو یه جوری خواستیم بهش نشون بدیم. شاید از اونجا این اتفاق افتاد که فکر کردم که مثلا جایی بسازیم بل. که دوستش داریم، براش بفهمونیم که این جایی که زنجان مایی که داریم ازش صحبت میکنیم خیلی معتبرتر از آلمانه. تو رو خدا نرو.
قانع شد؟ چی شد؟
بچگی بود، چند دوره بعد فراموش شد. اون آدم شاید الان اونجاست و من اونجا نیستم، از اونجا رفتم. شاید خیلی از اون بچه هم رفتن، ولی اطلاع دارم که اون آدم اونجاست هنوز. ولی تصمیمه دیگه، این تصمیم رو برای خودش گرفته بود. ولی همون موقع بود که آدم حس میکرد باید بگرده دنبال دلیل این که چرا اینجا باید بمونیم و چرا اینجا رو دوست داریم، که شاید قید این آدم رو بزنیم که نرم. بعدن که این اتفاق افتاد که خودم از اونجا اومدم بیرون، دیدم که خب یه ضرورتیه که الان همه چی با گذشته فرق کرده. الان دیگه جزء روتین های ماست که به خاطر حتی یه دونه دانشگاه توی خونه بچه ها خیلی راحت شهر به شهر جا به جا دارن میشن. به دل خودشون نیست، ولی در هر صورت این جابجایی مسئله مهمه. مسئله هم هستش که شما داریم بهش میپردازین. جابجایی از این منظر که این دوتا دنیا رو توامان داریم زندگی میکنیم. شهری که به دنیا اومدیم و شهری که دلمون میخواد. دوستش داریم. شاید تو این سفرها دنبال این پازل هستیم که بگردیم و تیکه تیکه های این پازل رو جمع بکنیم و اون شهره تو ذهن خودمون ساخته بشه.
چله به چله عشق را از غم به شادی میبریم. چله به چله عشق را از غم به شادی میبریم. حق خود از لبخند را با عشق با خون میخریم. هر جا سکوت کوچه ها از ترس سنگین تر شود، یک آه هم گل میکند تا شهر رنگین تر شود. پروانه پشت پیلش حس کرد راهی هست و رفت. شاید به راه بسته هم باید امیدی بست و رفت. شب از درون می پوسد و با یک تلنگر می رود. دستان ما در بند هم دور از تصور می رود.
به نظرم این اصلا خاصیت سفره، اینکه شما وقتی میخواین جایی برین بخشی از وجودتون هم توی مبدأ و هم بعد از سفر توی اون مقصده باقی میمونه. به خاطر همینه که خیلی از افرادی که به قول شما برای مسائلی مثل دانشگاه و کار مجبور به جابجایی و سفر هستن، همیشه بخشی از وجودشون توی هر دوتای اون شهرها باقی میمونه و انگار هر دو جا دارن زندگی میکنن.
بله، یه کتابی داره ایتالو کالوینو به اسم شهرهای نامرئی. این کتاب به نظر من خیلی جالب، من اینو دوران دانشجویی خوندم. از اون کتابایی هستش که خیلی فرم چیزی نداره، خیلی معمول نیست، روایت کلاسیک و اینا نداره، مربوط به مارکو هست. البته مارکو یه خیالی که در واقع رفته شهرهای دنیا رو گشته و این خاقان چین گوبلای داره برای اون روایت میکنه. این که این گوبلای عاشق اینم هست دنیا رو بگرده، ولی تخته رو اینقدر محکم چسبیده که میدونه پاشو اونور بذاره این تخته غصب شده و تشنه دونستن در مورد جاهای دیگه است که و مارکو میاد هر روز در مورد یه شهری صحبت میکنه. شهرهایی نیستن که ما میشناسیم، ولی پر از این المان هاست که دیدیم و هر اسم شهری رو اسم زنی رو میذاره و در مورد اون صحبت میکنه، انگار از هر تجربه شهری که داره صحبت میکنه در مورد تجربه یک زن داره صحبت میکنه با گوبلای. خیلی تعبیر شاعرانه ای از هر شهر داره و با اشیا اینا رو داره میرسونه. حالا اون خیلی متوجه نیست، اما مدل شهرزاد تمام مدت تشنه این هستش که هر شب این مارکو در مورد شهرش صحبت میکنه و تو انتها برمیگرده میگه که فلانی شما اهل ونیز بودی، در مورد ونیز صحبت نکردی اصلا. میگه من در مورد هر شهری صحبت کردم، پاره ای از ونیز توش بود. در مورد این داره صحبت میکنه.
خان از من پرسید به نظرت آخرین شهر روی زمین دوزخ نیست یا شهری توی آینده؟ گفتم محاله، جهنم ربطی به آینده نداره. اگه جهنمی هم در کار باشه مربوط به زمان حاله. جهنم حال هر روزه.
خیلی جالب این روایته به خاطر اینکه اونجا با خودت دقیقا همین موضوع رو داری چیز میکنی که این شهر چجوری تو ذهن ما هست، جایی که توش زندگی میکنیم و اونهایی که تمام مدت آوارشیم، یعنی میچرخیم که در واقع اون تجربه رو پیدا بکنیم. اون تجربه رو من نمیتونم بگم یه دونه نماست یا یه دونه ویژگیه یا نمیدونم یک خوراکه، یه مجموعه است. این که مثلا به یه هلندی بگین که تهران میمیره برای تهران، برای چی باید برای تهران بمیره؟ به خاطر اینکه واقعا هلند صاف یه دونه محض رضای خدا بالاترین تپه‌ای که وجود داره شاید همون سرعتگیر تو خیابونا باشه، چون اصلا چیزی وجود نداره تو هلند، اینقدر تخته. خب و اینا جاهایی که معمولا کوهستانی هست دیوانشن دیگه. ما هم شاید دارم میگم اون چیزی که توش داریم زندگی میکنیم یه فقدانهایی هم که توش هستن، اونا اون شهر خیالی ما رو دارن شکل میدن که همش در به درش هستیم. شاید واقعا دارم میگم یه آب و هوا، شاید یک چیز ویژه. ببین من از اون زمستونا صحبت کردم، زمستونایی که مثلا توی کوچه‌مون 15-20 سانت برف تو انتها انقدر پا میخورد که تبدیل به یخ میشد. تقریبا تو اسفند شما کوچه رو داشتی که ارتفاعش 20 متر، میگم 20 متر 20 سانت از اون کوچه معمولمون بالاتر بود و 15 اسفند میومدی وسط کوچه وای میستادی، یه صدایی میومد، صدای آب تو اون زیرجاریه و چون خالی شده این صدا میپیچه، اکو میده و این صدا چند برابر داره میشه. هیچ آبی تو نمیبینی. مامانم همیشه میگفت که میگفت این بادهای نزدیک اسفند میام برفا رو پوک میکنن و من عاشق این بادها بودم. یعنی مثلا خیلی از خاطرات بچگیام اتفاقات و حوادثی نیست که افتاده، در معرض اون باد قرار گرفتم بود. این بود که شاید مثلا بعدها فکر کردم که چون من مثلا 7 سال پیش اینا رفتم رشت، ولی مثلا اون حال و هوا، اون رطوبتی که دلم میخواد، اون سبزی، اون بادی که میخوره به صورتت، حالا تو رشت یه ذره با اون باد پودری ترکیب شده این میخوره و تو رو دنبال اون لحظه‌ای بودی که داشتی تجربه میکرد. اقلیم مهمه. وقتی اونجا حست حالت خوبه با خودت حالا دنبال غذاشم میگردی، غذاشم بهتر باشه عالی، حالا آدمهاشم فرهنگش بهتر باشه عالی، و اون چیدمان شهری هم که ماها نمیدونیم چی دوست داریم، ولی بعضی وقتا یه خیابونی انقدر به ما آرامش میده که نگو و نمیدونیم مال چیه، شاید مال همون بخش گم شده ای هستش که تومون داریم، ولی این هست داریم دنبالش میگردیم.
آقای مجونی، یه ذره درباره خودتون و حال و هواتون توی سفر صحبت کنیم. اصلا چقدر اهل سفر هستین با توجه به مهاجرتتون از زنجان به تهران و خب بعدن هم از تهران به رشت؟ مواجهتون توی روزمرگی ها و فشارهای زندگی با سفر چجوریه؟ سفر جزو گزینه هاتون هست؟
والا سفر همیشه جزو گزینه هم هست، حتی به فشار هم فکر نمی کنم. من زمانی هم که حالم خوبه با خودم دارم میگم کافیه به من بگی پاشو، یعنی همه چی آماده است برای رفتن. خیلی سهل الوصولم برای سفر، در جا بلند میشم و میرم. خیلی دوست دارم این حال رو. مثلا سال میلادیشو بگم 2005 تا 2010، حالا بنا به شرایط کاری یک ذره مدت خیلی طولانی تقریبا هی توی تور بودیم و سفر میرفتیم سمتی که اروپا رو، میتونم بگم که تقریبا شاید مثلا یکی دوتا کشور باشه که جا انداختم، ولی تقریبا همه جا رو دیدم، پایتخت هاشون رو و شهرهای مطرحش رو، و خیلی دوست دارم. به نظرم یه هویتی با آدم میده، اونجایی که هیچی نداری یا داری همینجور برای خودت میچرخی ولی راضی هستی از خودت، فکر میکنم که حال خوبی بهم میده.
آی مجونی، سوال بعدی که دارم فکر میکنم اینجا جاش باشه در رابطه باهاش صحبت کنیم، چقدر توی کارتون، چقدر توی حرفه‌ای که داری توی این سالها، سفر کردن نقطه شروع و نقطه خلاقیت و فعالیتتون بوده؟ چقدر باعث شده که منبع الهام باشه براتون؟ اصلا سفری بوده که شما رو به یک نقطه ای برسونه که باعث بشه یک کاری رو انجام بدید، یه نمایشی روی صحنه بره، یک نمایشنامه یا اثری نوشته بشه؟ سفر منبع الهام برای کارهای شخصی شما بوده؟
خیلی برام اتفاق افتاد. این اواخر شاید مثلا یه نمایشی داشتم به اسم آشپزخونه که اینو من تو 3 شهر از صفر شروع کردم بستن، و تو هر کدوم شهر، تو هر شهری در واقع این نمایشنامه تغییر کرد با حال و هواهای تایمینگ بدنی اون آدم ها، بازیگرانی که تو اون جا بودن، درکشون از این متن، هر چون فرق دارن آدم ها با هم، و در این حال مقوله زبان که خیلی مقوله مهمی بود و حتی تو این نمایشنامه من مهم بود، باعث شد که مثلا یه کار رو تو شیراز اونجا این کار رو بستم، تو رشت هم این کار رو بستم و تو جفتشون اجرا کردم، تهران هم که این کار رو کرده بودم، و یه تایمی هم این 3 شهر اجراهاشون پشت سر هم اومدم و توی تالار مولوی اتفاق افتاد.
آقای مجونی، با توجه به تجربه های مختلفتون از سفر، اگر بخواین سفر رو تعریف کنین اون تعریف چیه؟ میدونین چرا میپرسم؟ به خاطر اینکه خیلی ها حتی اگه تو یه شهر هم از یه نقطه به یه نقطه دیگه برن، براشون حس و حال و خیال سفر تداعی میشه. خیلی هم نه، حتما باید یه مسافت زیادی رو طی کنن تا بهش بگن سفر. شما سفر رو چجوری تعریف میکنید؟
میشه به خیلی از چیزها، یعنی حالاتی که ما داریم در مورد خودمون صحبت میکنیم، میگیم که من از یک چیزی عبور کردم، میشه اون رو اسم سفر گذاشت. به نظرم یه ذره خیلی دلم میخواد همه چی رو فیزیکالش بکنم، چون این جا به جایی واقعا مهمه. این که مثلا شما داری میگین که با یه پرواز بلند میشین میرین از یه توی شهر دیگه، ولی با یه آدمی اگه با ماشین این راه رو بره، آروم آروم از جایی که تو داری میری و اون اونجا میرسی، کلی تغییر داری حس میکنی. و این که تو این راه این همه زمان گذاشتی و این همه وایستادی، صبر کردی، میدونین همه اینها داره تأثیر میذاره رو ما، درکمون از اون شهر که چقدر اولا راه بود. اون راه رو میتونی توی چشم زدن با هواپیما بری برگردی و همه چی اون مسیر برای تو یک چیز دیگه خواهد بود، به خاطر اینکه اون شهر رو با مسیر فرودگاه به هتل و یه جاهایی تعریف کردی و اینجا اومدی با جاده تعریفش کردی. اینه که اینا با هم دیگه به نظر من فرق میکنه، یعنی اون شهره میشه یک شهر دیگه برای تو، چون ماها بر مبنای حال و هوامون حتی این مسیرها رو جدا نریم، ابتدا به ساکن همه ما روایت هامون از یک شهری با هم دیگه کلی فرق خواهد کرد، چون از یه منظری چیزهایی رو حذف میکنیم، از یه منظری چیزهایی رو تو سفر که اضافه شده بهمون میاریم تو اون سفرناممون. میبینین که سفرنامه شخصی ما رو یخچالهای ماست، در یخچالهای ما چون هممون رفتیم یه مگنتی از یه جایی برداشتیم آوردیم چسبوندیم اونجا، شاید حالا اون به اصطلاح نشان ویژه اون شهر نباشه، شاید مثلا یه عکسی باشه که از یه جایی رفتی، ولی در یخچال ها رو نگاه بکنی هیچ کدوم شبیه به هم دیگه نیست. دقیقا سفرهامونم به همون اندازه ای که در یخچال هامون چیزهایی که چسبونیم متفاوته، اون سفرهامونم متفاوت خواهد.
نخستین سفرم با اسبی آغاز شد که در جیبم جا می گرفت. از اتاق تا بالکن سفر کوتاهی بود، اما من دریاها را پشت سر گذاشتم، شهرهای پرستاره را، از ابتدا به جهان تا انتهای جهان رفتم. این تنها سفر بی خطر من بود.
موضوعی که توی صحبتاتون بهش اشاره کردید بحث سفرنامه بود. شما خودتون اهل نوشتن سفرنامه هستید یا حالا در ادامه حتی خوندن سفرنامه های مختلف؟
اهل نوشتنش نه، چون عادت نکردم روزانم رو بنویسم یا مثلا حتی سفرهایی که دارم میرم، ولی عاشق خوندن سفرنامه هستم. یعنی مثلا از دیگه سفرنامه های معروف مثلا این هات سیاه گرفته تا ناصرالدین شاهی که حالا اسمش سفرنامه است، واقعا خیلی چرت و پرت چیزایی که ناصرالدین شاه شروع کرده در موردش نوشته، و خیلی هاشون هم خیلی از سفرنامه ها میدونین که بیشتر از این که واقعا اتفاق سفرنامه باشه یه رساله انگار سیاسیه، طبیعی هم هست. حالا شکل قدیمیش همون میگم که رساله های سیاسی بیشتر از این منظر اتفاق افتادن که دنیا کجا داره میره، ما مثلا تو اون دوره نمیدونم قاجار کجا داشتیم میرفتیم یا دوره پهلوی کجا داشتیم میرفتیم، معمولا این تفاوت ها رو دارن میارن توی اون سفرنامه ها. اینه که از این منظر اینا تبدیل میشن بیشتر به رساله های سیاسی، ولی خب چیز هم نقشه راه هم توش هست که از کجا رفتیم وفر. و اینم بگم عاشق نقشه راه هم که بگیم که این
نقشه جغرافیاییه
راه. مثلا این کتاب همیشه تو ماشینم بود، نقشه راه های ایران، مثلا راه هایی که جاده های رسمی نه، جاده های غیر رسمی که اصلا هیچکی نمیشناسه این از کجا داره میره فلان. حالا الان برامون ویز و نمیدونم گوگل مپ و اینا داره استفاده میکنیم، ولی جلی. اون موقعی که من این کتاب رو گرفته بودم اصلا اینا وجود نداشت. اینه که سر هر تقاطعی باید وای میسد کلی و
همه میگشتی تا ببینی
کجایی و چی کار میخوایی بکنی.
خب به نظرم خیلی خوبه که اینجای گفتگومون درباره اون خاطرات بکر خودتون از سفرهای مختلف، اونایی که مخصوص خودتونن، یه ذره صحبت بکنیم، چون شما بالاخره دوتا جابجایی مهم داشتین و قطعا مسائل مختلفی رو تجربه کردین که شنیدنشون باید جذاب باشه. یه ذره درباره این خاطرات بکر بهمون میگین؟
داستان مهاجرت من از میدونین که وقتی اسم سفر جا به جایی در واقع میاد، بعضی وقتا یه برگشتی وجود داره، بعضی وقتا نداره دیگه. مدل همین مهاجرته. من حالا اونجا به خاطر اینکه از اومدم درس بخونم توی تهران و یهو موندگار شدم دیگه و فکر کردم که خب اینجا جایی هستش که اگه بخوام به صورت حرفه‌ای کارم رو ادامه بدم، مجبور شدم بیام توی تهران درس بخونم و چون میخواستم کار رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدم موندنم اتفاق افتاد اینجا. ولی داستان رشد من یه ذره خیلی متفاوت بود، چون یهویی هم این اتفاق افتاد. زمانی بود که واقعا از دست این تهران جدید کلافه شده بودم، مخصوصا زمستونا که آلوده است، یعنی دیگه اصلا جای زندگی نیست. تو میتونی توی شهر پر چیز داشته باشی، چون بالاخره خیلی از ماجراهامون حسامون اینجا شکل گرفته، خاطره داریم، داستان داریم از این شهر. ولی وقتی داری میبینی که دیگه جای زندگی برات نیست، ناچار هستی که به اصطلاح تغییر بدی اینجا رو. یهویی همینجور عادی برگشتم، یه آدمی رو میشناختم تو رشت که در واقع میدونستم عکاسه و رشتی. اسم یه کافه رو پرسیدم ازش که گفتم کافه باشه که باز تو اینستاگرام هم همینجور زدم که من فلان روز تو فلان کافه قراره که بیام اونجا. یه تعداد آدم بلند شدم اومدن، اونایی که قرار بود عکس بگیرن عکسشون رو گرفتن رفتن. یه تعداد تهنشین شدن، کسایی بودن که علاقمند تئاتر بودن، چون مبنام تو این قرار تئاتریا بودن. همش چون فکر میکردم من باید دنبال این باشم که تمرکز زدایی بکنیم از تهران، باید توجه نشون بدیم به جاهایی که به اصطلاح چرا باید آدم ها همه بلندشن جمعشن، چون محصولش میشه این دیگه. مدیریت درست که نداریم و این جمع شدنمونم تبدیل میشه به شهری که یه هیولایی هست که فقط داره دود تولید میکنه.
و تعبیر شما ازش تهران جدید بود.
بله تهران جدید بود که بلندشم برم اونجا. و رفتم با بچه ها صحبت کردم از این که چجوری اینجا تئاتر دارین کار میکنین، چیکار دارین میکنین، اینجا زندگی چجوره، جا چجوری میشه پیدا کرد. همه این صحبت ها رو با هم دیگه کردیم. سه روز اونجا چرخیدم، تو هتل بودم، می اومدم هی می رفتم و می دیدم آروم آروم جاهایی رو دارم پیدا می کنم که برای من به اصطلاح میشه جایی که خودم رو احیا بکنم. مثلا اینکه بازار رشت رو گشت بکنی. چون واقعا مثلا هر وقت من حالم بد بود یه سر می اومدم اونجا تو بازار رشت می چرخیدم، برای مثلا همه چی یهو عوض می شد.
آی مجونی، گفتین آرامش. چقدر سفر کردن و مساوی با پیدا کردن آرامش میبینید و فکر میکنید اصلا چقدر همه ما برای کنده شدن از روزمرگی ها و رهایی و لمس اون آرامشه سفر میریم؟
سفر لازمش همینه، چون ببینید شما اونجا میدین هر روز بلند میشین شما میایین سر کار، سفر میدینی قطع میشه، روابطتون آدمایی که قرار بیان بهتون سر بزنن قطع میشه، تقریبا همه چی قطع میشه، میمونه یه تلفن که با یک سری آدم اگه کار ضروری داشته باشن انتهای سفر رو اعلام میکنید، میگین فلان روز بر میگردم و تصمیم میگیرید تو اون تایمی که اونجا هستین تقریبا همه نخاتون رو قیچی بکنین و این کندنه مساوی همون آرامشه، چون جایی که شما هستین کلی کار و دل مشغولی و هزار تا چیز دیگه وجود داره که همه این دکمه ها رو تو سفر مجبورین که آف بکنین و وقتی آف میشه تازه با خودتون مواجه میشین که منهای کار دارین تعریف میشین، منهای خیلی از روابط دارین تعریف میشین و انگار همه چی روز اوله و قرار شما اینجا همه چی رو شروع بکنید. تفاوتش اینه فقط شما اونجا نمیمونید، چون اگه بخواین همون سفر رو بمونین همه چی رو از اول باید شروع بکنید.
بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، اوضاع که خوب خوب شد همه جا بزن و بکوب شد، هر وقت سیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد کاسه صبرت که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیزتو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه.
شما سال هاست که علاوه بر بازیگری این رشته رو به هنرجوها درس هم میدید و خاطرم هست چند سال قبل تو تدارک یک کمپی با عنوان تهران تفلیس بودین که اگر اشتباه نکنم مبناش روی نوشتن سفرنامه توسط اون هنرجوهایی بود که توی کمپ بودن. یه ذره در رابطه با این تجربتون برامون میگین اصلا از کجا شروع شد، چجوری ادامه پیدا کرد؟
ببینید داستانش از فستیوال مونولیف شروع شد، چون فستیوال مونولوگی هستش که گروه ما در واقع لیف داره سالیان سال برگزار میکنه، که ما تو اون اواخر تصمیم گرفتیم که تو هر دوره روی چیزی فوکوس بکنیم. یه سالی بود روی نامه ها فوکوس کردیم، نامه هام چون به لحاظ فرمی یه ذره شبیه مونولوگ های ما هستن، چون روایت تک نفره هست از یه اتفاقی. سال بعدتر اون مبنامون سفرنامه بود که به نظر من خیلی جذابه، چون تو سفرنامه ها همون تفاوت چیزی که دارم میگم، دیدگاهی که شما دارین، یعنی دوتا چیز همزمان حضور داره، اونجایی که هستین و گذشته‌ای که هست، اینش چمدون دارین دنبال خودتون میکشین و همزمان شما رو داره دچار چالش میکنه و شما این چالش ها رو مینویسین که بعضی وقتا میخوره به سفرنامه های سیاسی، بعضی وقتا میخوره به اتفاقاتش فرهنگی و شخصی که چرا ما اینجوری هستیم، چرا اونا اونجوری هستن. و اولین چیزی که توی سفر به دست میاری، این خیلی مقوله مهمیه، یه ادراک نسبیه که اینی که من اینجا زندگی کردم، به دنیا اومدم، حاصل یک چیزی بود و شما اینجا به دنیا اومدین، یک چیز، یه شکلی برای خودتون گرفتین و امروز روز اصرار دارین که جهان این شکلیه. این اصرار نباید وجود داشته باشه. اون چالشی که کشیده میشه در واقع اینه. توی سفرنامه ها اولین چیزهایی که تو میبینی مینویسین تفاوت هاست و واقعا به خودت میای که میتونستم یک جور دیگه باشم. دنیا هزار تا شکل داره، بری ببینی کسایی که سفر میکنن، اولین چیزی که این دیدگاه رو به دست میارن همینه. این تو سفرنامه میاد. این چالش یه ذره وجه دراماتیک داره، میتونه شبیه یه دونه مونولوگ باشه که اصلا خیلی هاشون میتونن واقعا به صورت یه مونولوگ بدون اینکه چیزی رو کم و کاست بکنیم از این بشه اجرا بشه.
یه مسئله ای که به نظرم خیلی دیده مهمیه سفر کردن، اون اعتماد به خودت و اندیشه‌هات و اون منیته که آقا باورهای من، اندیشه‌های من فقط اون مدلی که من می‌بینم، این رو زیر سوال می‌بره. اینجوریه که اون جمله معروف که آقا هیچ خبری نیست، فکر نکن خیلی کار عجیب غریبی داری توی این دنیا انجام میدی، یه سری آدم دیگه توی نقطه دیگه اتفاقاً 180 درجه مخالف تو فکر میکنن و دارن مثل تو زندگی میکنن و اون زمانه، اون دیدن آدمهای مختلفه که تو رو نسبت به اون که چی فکر میکردی، چی هستی، به چالش میکشه.
نیما اگه بیلبورد بزرگ داشته باشی روش چی مینویسی همه بخونن؟
هیچ خبری نیست، واقعا هیچ خبری نیست، هر چی میره جلو میفهمم هیچ خبری نیست.
چند وقت پیش داشتم فکر می‌کردم یه غروب جمعه یا گفتم که مثلا من موهام سفید شده، 8 سال گذشته، من شهرت رو تجربه کردم، حس دوست داشته شدن رو تجربه کردم که مردم لطف داشته باشن به من، بیان سمتم، ابراز احساسات کنن، بخوام با من عکس بگیرن، همه اینا رو تو این سالا تجربه کردم. ولی خب چی میمونه؟ هیچی. یه چیزی برای من توی سالا خیلی بولد شده، برای همین میگم هیچ خبری نیست، این که بتونم بی پروا مهربونی کنم، بی دلیل مهربون باشم. قدیم انتظار
برات اهمیت داره.
اهمیت داره. شاید یه هندزم باید باز بشه پایین هیچ خبری نیست که مهربون باشم.
آی مجونی، همسفر خوب داشتن مهمه؟
مهم. میگن که شرط چیز هست، کافی هست، شرط
لازم هست ولی
لازم
کافی نیست.
هست ولی کافی نیست. خوب باشه بد نیست، ولی الزاماً چیز نیست و الزاماً هم همسفر داشتن مهم نیست. میگم که تنهایی هم خیلی حال، من خیلی حال میکنم تنهایی هم، خیلی سفر کردم، خیلی از سفرام اکثرا تنها بوده.
احتمالاً آدم اون تجربه‌ای که تو سفر تنها داره تو سفر دست جمعی نداره، یعنی احتمالاً خیلی به نظرم حالات درونی و ذهنیش متفاوت‌تره با زمانی که داره
بله،
دست جمعی میره.
بله بله، تجربه درونی‌تریه، چون به خاطر اینکه میدونین همش با خودتونین، اون گفتگوه فقط با خودتونه، یه آدمی از بیرون تحریکتون نمی‌کنه.
خوش سفرید، یعنی بقیه دیدگاهشون در رابطه با اینه که حسن معجونی آدم خوش سفریه یا یه ذره نیاز به درک شدنهای خاص تو سفر؟
نه، من خیلی درک شدنی نیستم، چون خیلی با آدم ها زیاد کار ندارم، اصراری هم نمی کنم، ولی معمولا خوش میگذرونیم، یعنی هر کس با هم بودیم خوش گذشته بهمون.
آی معجونی، یکی از شاخه های مهم رشته شما شاخه ادبیات نمایشیه. توی این بخش احتمالاً افراد برجسته و شاخصی هستن که به موضوع سفر پرداختن و تعریف و تفسیرهای متفاوتی درباره سفر ارائه کردن. چند نمونه از این افراد و آثارشون رو میتونید برامون مثال بزنید؟
ببینید، مثلا چیزهایی که حالا خیلی عنوانی مثلا بگم، موضوعشون اینجوری باشه، مثلا هشتمین سفر سنباد آقای بیضایی، خیلی از یا همون منطق و تیر که فکر میکنم که کاریر نوشته بودن، ژان کلود کاریر برای بروک اجرا کرد که مبناش همین سفره. تو این مضمون ما خیلی خیلی عنوان داریم که مقولشون در واقع سفره، ولی مثلا یه سری آدم هایی به یه چیزهایی پرداختن که شاید انگیزه های خیلی مهمی باشه. مثلا خود چخوف که من بهش خیلی علاقه دارم، از این ملال داره همیشه صحبت میکنه و این ملال این مبنای شروع یه چیزی از تو کارکتراش که همش اینجا نباشن، یعنی جای دیگه ای باشن، مثلا کارکترهایی که تو سه خواهر داریم، تمام مدت از مسکو داره صحبت میکنه، یه صبح تا شب آرزو هست که از اینجا بره مسکو. و هیچ وقت هم اتفاق نمیفته. خیلی از کاراکترهاشون هستن که از یه جای دیگه دارن صحبت میکنن. از این که اینجا نباشن، یعنی این به نظر من یکی از چیزهایی هستش که ما خیلی خودمون درگیر هستیم. حالا نمیدونم اسمشو میخواییم روزمرگی بذاریم، اسمشو من میگم که ملال شاید چیز یه خورده عمیق‌تری باشه. این که دلت میخواد یه دلتنگی بکنی بری، حالا جاش مهم نیست، بعضی وقتا میتونی آدم هدفداری باشی، جاش هم مشخص بکنی.
یعنی اون سفره، حالا تو این تعبیری که شما گفتید، شروعش از یک رنج میاد، رنجی بله. برای این که بری و رها بشی.
بله، رها شدن از این که اینجا هستی، حالا گرفتار این نمیدونم چیزهایی که داره اذیتت میکنه تو اینجا، تو این بودنت، و برای این که بخوای بری. مدل یه روایتی داشت شاملو، داره تو این روایت از یه جغد داره صحبت میکنه که یه روز داشته میرفته یه هتودی تو همه آسمون با هم تلاقی میکنن، این دو تا هواپیما برمیگردن، میگن که حالا خب کجا داشتی میرفتی؟ میگه والا دارم میرم از اینجا. میگه برای چی؟ به مردم این سرزمین از آواز من خوششون نمیاد، دارم میرم یه جای دیگه. که هتوده برمیگرد حالات اون پروسه حکایت های اخلاقی، میگه حالا به چه این که جا تو عوض بکنی، آوازت رو عوض بکن. این هم حالا ماجراهای ماست یه جورایی، اون چیزی که دارم بهش اشاره میکنم. یه حالی هستی، ممکنه حالا خود تو هیچ وقت نتونی پیدا بکنی، ولی همش دلت میخواد بری.
فکر کنم تقریبا حالا چه دانسته و چه ندانسته تو وجود هر کسی که سفر میره هست، اون شروع یک رنجی که تو بعد از اون رنجه دنبال رفتنی، دنبال رهایی هستی که حالا احتمالاً در نهایت به سفر ختم میشه، که به قول شما چخوف هم تلاش کرده تو آثارش این رو حالا تو شخصیت‌های مختلف بیشتر نمایان کنه.
بله، و بعضی وقتا یه مقوله دیگه کنار اون سفره که حتما باید اسم سفر روش گذاشت، ولی خیلی مقوله تلخیه، مهاجرته، که اتفاقا دامنگیر خیلی از آدمایی هستش که دور و بر خودمون داریم میبینیم،
خصوصا تو این مدت بیشتر هم شده.
اینکه چیزی رو نمیتونن تحمل بکنن، حالا خیلی فلسفیش نمیگم، دچار اون ملال هستن، ولی واقعا تحمل نمیتونن بکنن، باید جاشون رو عوض بکنن دیگه، و ترجیح هم میدن که آوازشون رو نگه دارن، عوض نکنن و جای عوض شه، برن و بر نگردن. که این مقوله مهاجرت خیلی مقوله تلخیه.
این از اون سفر تلخاست.
سفر تلخاست که متاسفانه ما خیلی درگیرش هستیم دیگه، یعنی آدم های خیلی زیادی رو داریم میبینیم که با یک جای دیگه، با ایده یک جای دیگه همش دارن زندگی میکنن، نه این که اینجا رو متنفرن ازش، ناچارن، و این خیلی بد.
بچه ها همه رفتن، اونایی هم که موندن یه جورایی گیرن، اما من خودم اصلا دلیل این همه رفتن رو نمیفهمم.
رفتن که دلیل نمیخواد، موندن دلیل میخواد. بابا اصلا کلن زندگی یه جای دیگه است. گیریم دو سه ماه دیگه یه چیزایی اون بالاها عوض شد، اوکی تلاشتون رو بکنی، اما تو اصل ماجراش فرقی میکنه. به قول رفقاتون رویا، تو رو 10 سال پیش به خاطر رویاهات از دانشگاه انداختن بیرون، الان رویات شده رفتن، الان اصلا فهمیدی کلن رویا رو جای دیگه ضرب میکنن. بعد خاک یعنی چی؟
آقای معجونی، سفری هستش که توی دلتون مونده باشه، از ته دل بخوایدش ولی نتونسته باشید برید. چون شما گفتید خیلی از جاها رو گشتید.
بله، یه دونه هند بود، اتفاقا خدا بیامرز آتیلا قرار بود با هم دیگه بریم. آره، من دیسک و سیاتیکم یهو اوت کرد رو صحنه، چارچنگولی موندم تو کاری که کارگردانش آتیلا بود. من همینجوری این چارپایه برداشتم بردن بیمارستان. قرار بود که با هم دیگه بریم هند، نتونستم، بابک حمیدیان اومد جام رفت. مثلا اون سفری بود که دلم میخواد، و جالب هند اصلا نرفتم من، حالا جایی دیگه تو شرق رفتم، هند خیلی دلم میخواست برم و تو اون سفر فکر میکنم که سفر خوبی بود ولی نشد، تو دلم موند.
مردن مثل هیچی نیست، شبیه هیچی نیست.
کاش میشد اول زندگیمون قرار بذاریم که کدوممون زودتر بمیره.
اگه میشد دلم نمیخواست اولی باشم.
پشیمونی؟
تو بیشتر از من زندگی کردی، حتی حالا هم تو هستی و من نیستم. میبینی تمام وقتم پر شده از کارای نیمه تمام تو.
میدونم تو هیچ وقت کارمو دوست نداشتی.
به عنوان سوال آخر گفتگومون، نمیدونم حالا چقدر تا حالا بهش فکر کردین، اگر شما به شما بگن که قرار یک سفر رو به عنوان آخرین سفرتون داشته باشید و بعد از اون همونجا بمونید و دیگه بازگشتی حالا به نقاط قبلی نداشته باشید، کدوم شهر رو انتخاب میکنید؟ تا حالا بهش فکر کردین؟
میدونی مرگ اندیشی چیزی هستش که واقعا با ما همیشه همراهه. به دنیا اومدنمون دست خودمون نیست، ولی مردنمون دست خودمون که هست. حالا زمانش دست خود ما نیست، ولی نحوهش اتفاقه شاید چیز باشه. من همیشه به این فکر کردم که طبیعتایی که گرم و خشکن، چون ما اول میریم جایی جدا از اینکه این فرهنگا رو داریم میبینیم، یه جایی یهو میبینی یه گرمای خوبی اومد تو بدنت که هیچ وقت نبود، میگی اونجا مال منه. برا من هم جایی بود که مثلا با خودم داشتم میگفتم که تو شمال قبرستانها رو دارم میبینم هیچ وقت دلم نمیگیره، با خودم دارم میگه وای مرگ اینجا چقدر بدون مقاومت میتونه باشه. آدم دلش میخواد بعضی از قبرستانها رو میبینه دلش ما بمیره
دور از شو.
و این تصور این که در جا تبدیل به گیاه میشی برای من خیلی مهمه. واقعا مثلا به نظر من شمال خیلی خوبه، چون میدونی که قشنگ تا 2 ماه آینده تبدیل به یه گیاهی داری میشی فلان. ولی برام جاهای خشک، جاهای سخت، مثلا خشک گرم، اصلا نمیتونم بفهمم، هیچ وقت جایی من نیست، حس میکنم حتی نفس نمیتونم میکشم. ولی جایی که پر گیاهه، یه بارونی هم داره میزنه، جایی هستش که من میگم آخه ای من دلم میخواد ته خط هم اینجا باشه. انا ری در ور
Dilemma.